بعد کلی یکی یکم رمان
من دیدم خیلی هم یه رمان کنم رمان کنم
اشتباهه دیگه علفش علف نامه دیگه آره اضافیه آخرا اضافیه بله مشبه هم به اشتباه هم من دیگه نخوندم از خارج شد بدم خب یر بوتو نه دیگه به لفظ برمیگردیه اصلا عطف به یدلو تربتو باشه غلط میشه یربتو عطف به یدلو یدلو هم صله الذیه الذی هم صفت لفظ همشون مذکر هیه خب هیه به عدات برمیگرده خبرش لفظ الذی موصول صفت برای هیه یا برای لفظه اگه برای هیه بود اون موقع باید میشد الذی تدلو و تربت حالا شده صفت لفظ شده الذی یدلو و یربتو کدوم منافع اونی که تو حدیثه یا تو عبارته خبر چیزی دیگه کونه هریه غیر منصرفه منافعه غیر منصرفه نیست بسم الله الرحمن الرحیم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب حضرت می فرمایند که اسمی که توی کتابی نوشته مراد نوشتنیه هر چی میخواد باشه توی نوشته ای موقعی که اسم منو می نویسه بر من صلوات بفرسته یعنی صلى الله عليه وآله وسلم کنارش بنویسه لم تزل الملائکه تو ملائکه همیشه برش استغفار میکنن تا مادامی که اسم حضرت تو اون کتابه اون نوشته حالا ممکنه چند صد سال بمونه هر چقدر ولی این بمیره بالاخره ملائکه همیشه برای این استغفار میکنن استغفار ملائکه هم چیز میشه دیگه مقبوله دیگه چون ملائکه گناه ندارن که استغفارشون قبول نباشه همیشه برش استغفار میکنن استغفار بعد از مردن هم قابل تصوره بالاخره طرف از دنیا میره باقیات صالحات یکیش همینه دیگه بالاخره یه کار خوبی کرده باشه پرونده اعمالش بسته نشده باشه بعد از مرگش لذا اینو دیگه بهتره که موقعی که اسم پیغمبر رو می‌نویسیم صاد ننویسیم دیگه بعد موقع خاطر کمی وقت یا کم حوصلگی و تنبلی صاد می‌نویسیم همون کامل صلی الله علیه و آله بنویسیم به جایی هم بر نمیخوره باشه تو منیت المرید هست اونجا داره که میگه کامل بنویسیم حالا اونجا چیز عجیبی فکر کنم داره میگه اولین کسی که ننوشت دستش فلج شد کسی که اول صاد نوشت چون صاد رمزه یا علمه چی توش میتونه در بیاد بالاخره خیلی معلوم نمیکنه میدونم نیتتون اینه اونم علامت شده ولی اون تنبلی و پس نبیرم بنویسین نون نبیرم بنویسین نون آیه قرآن هم که میخوام بنویسن دیگه ناقص بنویسین این برکت داره خود کامل نوشتنش آره دیگه برکت داره خودش ولا نبیرم بله یه جایی میخواد یه کاغذ جایی نیفته الله دیدید یه علف میزنن سه تا نقطه چرا سه تا نقطه رو میذارن برای چی؟ نه برای این میذارن که مثلا بگن اسم الله ما ننوشتیم دست بی وضو بخوره یا پا بیفته اشکال نداره در حالی که الف تشدیده بالاخره اینا همه جزء الله دیگه باید کلا نقطه بذاری نقطه اگه همه رو الله الفش میذارن بعد نقطه میذارن، اصلا معنی نداره این الف الله یا همشو نقطه بذاره که به طرف بفهمه مراد چیه. ولی برکت داره کل نوشتن خودش. دو مونیتور مورید هست اینجا نگاه کنید داره که کامل بنویسید. حضرت نفرمودی که داد بذارید، حالا رمزه بالاخره رمز باشه، خیلی چیز رمز میتونه باشه، معلوم نیست دیگه مشمول این حدیث بشه. آره بله اون بهتره که نوشته نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث اینجا بود که اون دوتا طرف تشبیه که مشبه و مشبهون به باشن یا حسیه یا عقلیه یا مختلف. اون دوتا طرفی که حسیان هم دو حالت داره، یا در اون آلت و عضوی که درک میکنه اون شی رو اون طرف تشبیه رو با هم مشترکن، مثلا هر دو از مبصراتن، هر دو از ملموساتن، از مشموماتن، دیدنیان چشیدنیان هر دو، یا اینکه مختلفن، یکی چشیدنی یکی دیدنی، یکی خوردنی یکی مثلا ملموس باشه. الان اونو خوندیم بالایی رو، فقط همینه فرقش اینه که مدرک ذهنی هر آن چیز کلیه که باطنی نباشد. باطنی همون چیزی که با علم حضوری ما میفهمه میشه. رأی رو با علم حضوری نمیفهمیم که من رأی دارم، مثلا یه حالت نفسانی نیست که رأی داشته باشم. رأی فکر ایده شجاعت هم یه حالت نفسانی. شجاعت آخه شجاعت مربوط به خودش که نمیگه که، شجاعت کلیه اینجا منظوره، یعنی مفهوم کلی ماهیت شجاعت که عقل درک میکنه نسبت به دیگران مثلا. بله اگه شجاعت خودش باشه میشه مثل همون وجدانی، شجاعت کلیه مراده. مدرک ذهنی هر چیه که وجدانی باطنی نباشه، یه چیز کلی باشه. حالا شجاعت هم میشه مناقش در مثال کرد، شجاعت هم مثلا باشه وجدانی. حالا شجاعت چون بالاخره شجاعت خود شخص یه جوریه که درکش میکنه با قوای باطنی، میفهمه شجاعه، میفهمه ترسوه. ولی خب خیلی مثال زیاد داره، رأی، خلق، حظ، عمل، اینا دیگه قطعا چیز نیست، اینا وجدانی نیست. ایده یک چیزی نیست که با علم حضوری باطن ما درکش کنیم. حالا ایشون میفرمان او یختلفان فی الحاسه، یعنی در اون حس درک کننده با هم مختلفن دو طرف تشبیه. کما فی تشبیه صوت الحسن بالانبر، صدای زیبا رو میایم تشبیه میکنیم به انبر. انبر یه ماده خوشبو دیگه که میگن از نا از نه نه اون مشکل از وال و نهنگ به دست میاد. وال و نهنگایی که هست یه توشکمش یه ماده انبر، اون ماده رو میگن خیلی هم خوشبوه. چطور از ناف آهو مشک از ناف آهو میگیرن؟ مشک اصل مادهش ناف آهوه، یه تیک خونه، مثلا خون، یعنی بغل خونه در حقیقت. حالا بعدا میاد یه شعری میگه شاید بخونیم اونجا بعد چیزه، ولی این هم اینجوریه دیگه، از وال دریایی میگیرن انبرو، چیزی خوشبوه. اصلش هم پیدا مشکایی که الان تو بازاره اصلش اگه باشه شاید 100 هزار تومان بیارده پیدا نمیشه. چیزی میزنه داره دیگه بالاخره. انبرم بالاخره انبر اصلی شاید پیدا نشه. ما خودم نشدیدیم نبویدیم که میگن انبر خوشبوه، نبویدیم که چه جوریه که ندیدیم. حالا میاد صدای زیبا رو به انبر تشبیه میکنه. صدای زیبا شنیدنیه، انبر بو کردنیه. خب ولی با این حال میاد اینو به اون تشبیه میکنه دیگه، ربطش لذت عشق لذت. شما وقتی چیزی رو بو میکنی لذت میبری، صدای زیبا هم میشنوی لذت میبری، همین در مطلق لذت. و که قول که کلامه کدر حسنم، میگه کلامش مثل مروارید میمونه از جهت زیبایی. خب کلام شنیدنیه، در صدف، صدفه دور مرواریده، دور تو صدفه و صدف الذین اون سوره اعراف یستفون کلامو که دور حسن، از جهت زیبایی مانند دور میمونه، مروارید میمونه. خب یکیش کلام شنیدنیه، دور دیدنیه، قابل لمس هم هست. بعضی چیز هستن هم دیدنی هم هم قابل لمس هست، دوتا مشترک منافع نداره. خب از جهت زیبایی دیگه همینقدر کلماتش تشبیه به مروارید شده. عرف هم اینو قبول میکنه. بچه شبه حسین تمیز دیگه. خودش که میگه حسین هم دیگه. میخوای بگی چرا چی دیگر نگفته؟ خب یعنی چطور مروارید زیباه؟ وقتی حرف میزنه خیلی زیبا کلماتو میگه. کلماتش زیباست. خیلی منو می دیگه. و الفاظه هو کل عسل حلاوتن، میگه الفاظش مثل عسل میمونه تو شیرینی. توش حلاوتن، حلاوت اینجا به معنی چیه؟ حالا این بله صفحه 152 رو بیارید. صفحه 152 حاشیه 1. ولیس الوجه فیه الحلاوه ابا الفاظه کل عسل حلاوتن میاد اونجا. حالا من اینجا بگم دیگه خوب نیست، اونجا میگم، اونجا جاش بهتر. این شیرینی مراد چیه؟ شیرینی واقعا شیرینیه بچه شبه؟ خب عسل شیرینه، الفاظ که واقعا شیرین نیست که. مراد چیه؟ شیرینیه یا چیز دیگه است؟ اون اونجا میاد توضیح این اونجا میاد که این بچه شبان بیشتر اونجا توضیحش میدیم. خب یکی مشکله یعنی چی؟ حلاوتی که به معنی واقعیش باشه که بچه شبه نمیشه، چون عسل واقعا شیرینه، الفاظ که واقعا شیرین نی. اگر هم مراد حلاوت معنی واقعیش نباشه پس چیه؟ این اونجا میاد صفحه 152 میاد. اینجا بگم دوباره اونجا با تکرار کنم چون جاش اونجا. بعد اینم از این. و اذا کانت طرفانه، حالا اون شعری هم که علامه حسن‌زاده، من یادم رفت نگاه کنم شعرشو، البته فرصت میشه الان یه رسته یادم افتاد. علامه حسن‌زاده یه تو دیوانشون یه شعری دارن تعریف میکنن که یه روزی صبح جمعه بوده ظاهرا، بعد میگه من شروع کرده بودم به صلوات فرستادن بر پیغمبر و اینا، بعد دیدم وقت اذان شده، موقع نماز شده، بعد یه لحظه حالا حالت روحانی و معنوی و ملکوتی برای ایشون پیش اومده بود، دیده بود که یک نور بسیار قوی عجیبی، یعنی نورای عادی نه، بغل ایشون نشسته، یعنی اینجا حضور داره. اونطور ایشون از شدت اون نوره نمیتونه برگرده به نوره نگاه کنه. این نور یعنی حقیقت، یه موجود نمیتونه نگاه کنه، شدت نور که خیلی باشه دیگه همینجوری در حقیقت فقط. بعد شروع کرده بود اون نوره تو گوشه علامه حسن‌زاده شروع کرده بود به اذان گفتن، موقع اذان بود شروع کرده به اذان گفتن. بعد میگه یه نفر رو تو همه عالم دیدم که پرسیدم این کیه که داره به من اینجوری اذان میگه. برگش گفت نمیشناسم اینو. گفت نه. گفتم نمیشناسم، نمیتونم اینو. گفت این وجود مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خودشون تعریف میکنن که پیغمبر اومدن تو گوش علامه حسن‌زاده اذان گفتن. کرامات و مکاشفات عجب غریبیشون داره و همش هم تقریبا صادقه است و تنها تقریبا میشه گفت عالمیه که ما دیدیم اینقدر روون مکاشفاتشو نقل میکنه. این مربوط به خودشون میشه، نوع علما اینجوری نبودن، ولی ایشون دیگه هرچم نقل میکنه که هم نمیشه، یعنی معلومه که بالاخره مجازه به این کار. آره اجازه داره، چون از اون موقع که پیش علامه طباطبایی بوده، یعنی حدود 30 خورده سالش بوده که علوم اولین و آخرین رو تمام کرده اومده پیش علامه طباطبایی، 17 سال پیش علامه بوده و تو این 17 سال دستورالعمل میگرفته و هزاران هزار مکاشفه داشته که حدود 17 یا 19 تاشو تو کتاب انسان در عرف عرفان با قلم خودش مینویسه که اونجا میاره و نتیجه عرفانی فلسفی میگیره. یعنی نمیگه فقط بیاره که یه دو بخش کتاب، یه بخشش مکاشفاتشو میگه، اونم 19 تا حدودا اونجوری که یادمه، انسان در عرف عرفان. این کتاب به مقام معظم رهبریشون هدیه داده بود. یکی اینو، یکی قسمت دوم شروع میکنه میگه اینا ریشه های فلسفی عرفانیش کجاست که این همچین اتفاق میفته. مثلا یکی مکاشفه همینه که میگه داشتم ذکر میگفتم دیدم همه زمین و زمان دارن با من ذکر میگن، که این حالت برای خیلی از علما پیش اومده تو طول تاریخ، خیلی ها بودن اینجوری بودن، ولی اینا رو ریشه یابی میکنه و اینا. حالا این حالت در حقیقت ایشون شعرش خیلی قشنگه، میگه که حالا اگه یادم بیاد اول شعرش، سمعت بکیت بکاء عالیا حینما قضا حبیب و اله. حالا به تنبل شدم نیفتاد، سمعت بكاء عاليا حينما قضى حبيب اله العالمين لصحبتي. میگه موقعی که متوجه شدم در مصاحب من پیغمبر، شروع کردم بلند بلند گریه کردن. و یا حسن صوت لست و اقدر و وصفه علا صوت داوود و احسن لهجتی. میگه چقدر صوت زیبایی داشت که نمیتونم وصفش کنم و برتری داشت بر صوت حضرت داوود به بهترین لهجه. و یا حسن صوت لست و اقدر و وصفه علا حسن صوت داوود و احسن لهجتی. این اون چیزی بود که میخواستم بگم از جهت زیبایی و اینا، که اون جریان حضرت داوود بود که مزامیر و اینا گفتم فرض میخونم همین بود. حالا به تبرش شدن نمیتونم خلاصه این همچین جریانشون نهام میکنن و این همچین اتفاق برشون افتاده دیگه. آره علتهای مختلف داره، یکیش برای تشبیه، یکیش برای بالاخره این که اون امام خمینی تو نامشون به عروسشون یا پسرشون میگن که مقامات عرفانی رو انکار نکن، شاید تو نمیدونی، برای اینکه بالاخره بگه همچین چیزای واقعیت داره و چیز اینجوری نبوده که از میان بره. میگم الف افراد فهم میکنم، بعضی مجاز نیستن، ایشون مجازه دیگه. حالا رزقنا الله به ما همچین چیزای نصیب بشه، بعد ببینیم حالا مجازیم یا مجاز نیستنم. و ازا کانت طرفانه حسیین فوجه الشبه محسیون او عقلی. اینم که اسم خبر کانه اینجا اشتباها مرفوع شده. شازه دیگه داریم، خبر کانه داریم که مرفوع بیاد. کانه ناسه سنفانه شام تو و آخر و مطمئن بلدی کن تو اصنعون. ولی زمیرش هم در تحویل میگیرن جمله را خبر میگیرن. عمرن این چیزه تو ذهنش بود. و ازا کانه طرفان حسیه این. نه خیلی صحبه دیگه، بعد من اسم میگه چی مرفوع نوشته. فوجه شبه محسیون او عقلی. میگه اگر دو طرف ما حسی باشه، وجه شبه ما دو حالت داره. خب میتونه حسی باشه که این مثالش خیلی زیاده، همه اینا که ما خوندیم مثلا ها اومدیم لباس سفید رو به برف تشبیه کردیم، وجه شبه چی بود؟ سفیدی دیدنیه دیگه. هر دو وجه شبه هم خودش حسیه. اما یه موقعهایی هست دو طرف ما، این نکتهش همینجاست که میگه فکر نکنید وقتی دو طرف ما حسی باشه حتما هم وجه شبه باید حسی باشه، بلکه میتونه عقلی باشه. یه موقع دو طرف ما مشبه مشبه اون به ما حسیه، اما وجه شبه چیه؟ عقلیه. مثل چی؟ انت کلمه تو حیات. حالا یه مثال بهتر، مثلا میگیم آقا تو مثل زید میمونی در شجاعت، انت کل اسد. همین زید و این کل اسد فی شجاعه، زید دیدنیه، شیر دیدنیه، وجه شبه چیه؟ قیافه نیست، شجاعته، یه امر معنویه. شجاعت که دیگه حسی نیست. مثال اینم زیاده. میخواد بگه اینو برای اینو برده، میخواد بگه لزومن وقتی دو طرف حسی بودن وجه شبه هم لازم نیست که اینجوری باشه. خب اون شعره رو چیکار کردید؟ بگید الان، میگید دیگه وقتشه دیگه، هر وقت هر روز پیدا کردید، چون دیگه قبل اینکه بریم بگید بهتره. تو بخونید اول شعرو. مفرداتش هم من میگم، اسباب که جمع صوته، من کمکتون میکنم. نام به معنی ماه، اواخرم جمع آخره، که انم از ادوات مشبهه بسله. اینا راهنمایی های من. خب نصف راه بردم بقیهشون شما میگم. ایغال چیه؟ جستم محتاج شدم. خب اون چیه؟ میسه میسه چی چی اون؟
میس.
خب معنیش چیه؟ خانو دختری در مزرعه میداد. این کارتونی بود. دو تا گاو که هست، این چوبی که به دو تا گاو وصل میکنم برای شخم زدن دیگه، دو تا گاو و چوبی که به پشتش وصل میکنم یه همچه حالتی میشه، یه چیز بعد پایینش اینجوریه شروع میکنه به شخم زدن که قدیم بوده، الان دیگه ماشینای شخم زدن اومده، خیلی به این چیز احتیاج نیست، ولی با این حال گاو آهن به قول شما اسمش، آره گاو آهن ظاهرا میگن اون چوبی، البته گاو آهن نمیدونم، آره فلز ظاهرا الان، آره این چوبه، قدیما چوبی بوده که به دو تا پشت گاو نصب میکردن و شخم میزدن باش. آره مایر بتو به گاو آهن. یا الخشبه تو طویله فی المحراث التي بین الثورین، دو تا گاو نر به پشتش نصب میکنن. تو مجامع صدر فهی المعروفه تو بلیام بالقصبه. شما چی میگید به این؟ یادت هست عربی همین چوبی که به شج وسیله شخصان عربی چی میگید؟ خب طرف گفتن که عرب به چیزه آبگوشتی که سرد شده چی میگه؟ بلد نبود که عربا هیچ وقت نمیذارن آبگوشت سرد بشه. الان بقول عربی شدم، خب بالاخره یه چیز روستاییه، ما خودمون خیلی از چیزهای فارسی خودمون ترکی مثلا هستیم، بالاخره پله چیز ترکی رو نمیدیم، ما خودمون اینکه تو فضاش نیستیم، ولی اونایی که تو روستاونه هستن بگو میپرسن میدونن. حالا اینم اونجوریه، این هیچ وقت روستا نمیدن. حالا بالاخره یه اسمی داره دیگه عربی الان. خب این از می می انقاض بیشترم صدای چی رو میگم؟ فرارج رو معنی کنید بعد من بگم. فرارج میشه جوجه میشه نه چه جوجه تو نصاب سبیان هست میگه فرخ و فرروخ هست جوجه ببخشید فرخ و فرروج هست جوجه. فرخ معروفه، فرخ و فوق هم شنیده، فرخ جوجه میان، فرروج هم به معنی جوجه هست، جوجه دیگه بچه مرغ بالشه. خب پس ببینید انقاض بیشتر تو جیک جیک جوجه به کار میره، بیشتر انقاض این اصل معنیش جیک جیک جوجه است. چطور گفتیم دبی وز وز زنبوره، اینم سج مثلا بغبغوه کفتره، اینم جیک جیک جوجه است. بالاخره برای هر صدای حیوانا اسم گذاشتن دیگه. انقاض الفراریج میشه جیک جیک کردن جوجه ها، اینش درسته. اواخرم آخر میسن به معنی اون چوب شد، اصفات هم که مشخص شد، ایقال هم شما دو معنی گرفتی. حالا کل شعر معنی کن ببینیم چجور معنی میکنی. ایقال همونه مصدر ها، نداره قبول مورد خیره احتمال دیگه. اواخرت چی میخونی؟ اواخرو چرا مرفون میخونی؟ اواخره ظرف میگیری در اواخر می، چون ایشون نتونسته میس رو معنا کنه، میس به معنی چوبه، خب مجبوره کنایه بگیره از فصل زراعت، اون موقع معنا میده در اواخر فصل زراعت. کی میشه فصل زراعت؟ پاییز میشه دیگه. صدای کسانی که از ما دوری جستن، صدای کسانی که به ما محتاج شدن در اواخر فصل زراعت، مثل جیک جیک جوجه ها میمونه. ربط چجوری میشه؟ من تحسینتون میکنم، رفتید دنبالش بالاخره فکر کردید و خیلی خوبه همین، ولی خب قطعا شاعر این نمیخواد بگه. خیلی یعنی بالا پایین باید بزنید تا معنا کنید. صداهای اون کسایی که به ما محتاجن، چطور مثلا جوجه میاد دنبال مادرش چیت چیت میکنه میگه به من غذا بده، بعد در اواخر فصل پاییز این بیچاره ها بنده خداها حالا فصل زراعت، حالا نمیدونم برای چی اینا میان دنبال این. نه فصل زراعتش چرا
همین
اونم درست کردین تو زراعت بیاین به ما کمک کنین بزنید چی چی واقعا طلبه رو میکنی اصلا احتمالات عجیب همه رو درست کردید دیگه من چی بگم. خب دیگه خیلی خوب بود واقعا، یعنی زحمت کشیدین. کس دیگه چیز دیگه نداره فکر کردین اصلا این ببینید که این نمیتونید پیدا کنید، خیلی سخته چون یه قاعده نحوی اینجا پیاده شده که یه کمی عمل جن میخواد بهش برسه. کأن اینجوریه، کأن من ایغاله نبنا اواخر المیسه اصوات الفراریجی. چی؟ آها اشتباه نوشته اونجا. کأن آها اینجا افتاده. کأن اصوات من ایغال نبنا اواخر المیسه انقاذ الفراریجی. این میره تو پرانتز. این از جاهایی که جار و مجرور بین در حقیقت اسم مضاف و مضاف الیه فاصله شده. جار و مجرور تو آخر جار و مجرور سیوتی اگه نگاه کنید، جار و مجرور گاهی بین غلام و زیدین، گاهی جار و مجرور بین مضاف و مضاف الیه فاصله میشه. کأن اصوات اواخر المیسه انقاذ الفراریجی من ایغال نبنم تو پرانتز. یعنی عبارت اینجوریه، کأن اصوات اواخر المیسه انقاذ الفراریج من ایغاله نه بنا. خیلی روون، گویا صداهای آخر اون چوبی که به دوتا گاف بستن، وقتی این دوتا گاف چوبه رو میکشن یه همچه حالتی صدا میده، مثل جیک جیک جوجه میمونه طرف این حالا این صدا روش اون حالت یه صدایی این داده حتی دیدی بعضی موقع چیک چیک مثلا هم چه حالت میده، این چیک چیک رو تشبیه کرده به صدای جوجه. اینم این منم منه نشئیه تعلیلی است، یعنی مفید تعلیله. به سبب ایغاله نبنا، ایغال هم به معنی همونی که خوندیمه سرعت و سیر که اصل معنیش بود قبلا، همونی که خوندیم ایغال یکی چیده بود دیگه، گفتیم هوبه به لغه به معنی سرعت و سیر. آره اسرافی، یعنی به خاطر اینکه یه موقع میبینید اگه آروم بره اینجوری، ولی تون تون که این گاوا حرکت کنن جوب جوب تمام مثل جیک جیک جوجه میشه دیگه اینجوری. میگم حالا اون یه کمی مشکل نیسته که ببین، پس خیلی راحت این اسم کنه، این خبرشه، گویا صداهای آخر اون چوبی که به گاوا بستن مثل جیک جیک جوجه میمونه، به خاطر تشبیه دیگه. تشبیه هر دوش هم چیه؟ تشبیه مسموع به مسموع. وجه شبه هم کیفیت صداست، یعنی جوجه وقتی جیک جیک میکنه چه حالتی اون جیک جیک هم تقریبا همون از این چیز در میاد. بعد منشه این چیه؟ علتش چیه؟ من از کجا ناشی شده این شباهت؟ من در حقیقت نشئیه که مفید تعلیله، من ایغاله نبنه به خاطر سرعتی که این گاوها دارن. تازه شما این معنی اون میگرفتید اون موقع ضمیر ایغاله هن نره چجور معنی میکردید؟ میدونم برای آنها اینه، برای گاوها ایغاله هن نه، برای زنا هن نه زنه، این زنه اومدن دنبالشون گفتن ما محتاج شماییم. خیلی سنشه من ایغاله نبنا از به خاطر سرعتی که در حقیقت اون این ضمیر هونده برمیگرده به گاوها. گاوها از کجا در میاد؟ از می... حالا تو بیت قبلی بوده یا اگر تو بیت قبلی نبوده از همین بیت میفهمیم دیگه. میاد چون چوبیه که به گاوها میبندن. میگه به خاطر سرعت اون گاوها، سرعتی که دارن بنا. این بنا رو من یکم مشکله. من دو تا احتمال تو این بنا میدم. یکی اینکه باش تعدیه خواسته باشه. یعنی اینها سبب شدند که ما سرعت بگیریم. یعنی اینایی که جلوی گاوها بودن میکشیدن گاوها رو، این گاوها ما رو به سرعت انداختن. یعنی تون تون در حقیقت این ما رو به سرعت مینداختن. یعنی بنا مثلا اینجوری معنی بشه، یعنی سریع کردن ما، یعنی باعث میشه ما تون تون بریم، این گاوها هم تون تون سر ما بیان. نمیچسبه خیلی، یکم خلاف داره ولی مجبوریم. این بنا اینجوری، یا اینکه بنا رو به معنی چیز بگیریم، به معنی باشه، به معنی فی بگیریم، یه مضاف در تعبیر بگیریم، فی آذاننا. بعد اون موقع بنا طبق این احتمال دوم متعلق میشه به نسبت، نسبت در حقیقت حکمیه‌ای که بین این چه. میگه این که صدای اونا مثل جیک جیک جوجه میمونه در گوشهای ما اینجوریه، یعنی ما اینجوری میشنویم، ولی واقعا که جیک جیک جوجه که نیست که، اینجوری ما میشنویم. یعنی فی آذان اصواتشون مثل انقاض فراریجه در گوشهای ما، در گوشهای ما اینجوریه.
حال بگیریم،
نه متعلق بگیریم به نسبت. حال بگیریم باید بزنی به یک ذل حالشو مشخص کنیم. میتونی به خود اصوات هم بگیرید. نسبت که میگم بهتر از همشونه. به خود اصوات، به این صدای موقع این بنا، خب اینجا دیگه این بنا میاد متعلق به اصوات میشه. گویا صدای این آخر چوبه در گوش ما اینجوری میشه. در گوش ما اینجوریه. نه خونده بس هنده به... میگم مثلا این اصوات این میاد اینجوری میشه عبارت، هنده به اون گاوها میخوره. سرعت اصوات اونم شرط بشه، حالا مثلا سرعت این اصوات نه خیلی نمیچسبه، چون اصوات سرعت ندارن. ببین اصوات یه چیزی که به گوش میرسه، اونی که سریع حرکت میکنه، مجاز میشون لازم نیه به همون گاوها میزنیم بهتره. سبب شدن که خود ایغاله نه سرعت خودشون با متعدی میشه، یعنی ما رو به سرعت میندازن. معنیش اینه که ما چون جلوی اینا هم تون تون میریم، اینا هم تون تون میکشیم، این صدا تولید میشه دیگه. اینجوری معنیش کلا نمیدونم. این بنا رو باید یکی اگه احتمال بهتره این پیدا کردید معنا کنید. باشه غیر عاقلا نهر باشه، غیر همین که غیر عاقلا هن نامد الان ندارن. خب اصلانی فی تقسیم طرف تشبیه به اعتبار الافراد و ترکیب، اینا رو باید رو شعر رو اینا من خیلی توقع نداشتم، خدایش مشکل بود. یعنی اینکه طرف بیاد احتمال بینید اینجا مجرور فاصله شده واقعا مشکل. بله خب شعر رو باید رو بیاد کار کنید. اصلا نه اینا ما آقای فتویی به ما گفته بود، آقای فتویی گفته بودم بعدا من خودم بعضی چیزا شوی کمی بالا پایین کردم، ولی اصلش از ایشونه. این فایده رو داره دیگه، اینا رو ننویسید الان بعدا گیر میکنید. آقا ما باید دیدید شعر میاری بالاخره الان باید بریم. خب از ثانی فی تقسیم طرف تشبیه به اعتبار افراد و ترکیب، اینو نمودارش رو خودتون بنویسید دیگه، نمودارش کاری نداره که ما الان میخواییم مشبه مشبه و تقسیم کنیم به اعتبار این که آیا مفردن یا مرکب. پس دو طرف تشبیه یا مفردن یا مرکب. خود مفرد سه حالت داره، یا هر دوش مطلقن یا هر دو مقیدن یا یکیش مطلق یکیش مقید. مرکبم خودش دو قسم داره، یا یه مرکبیه که میشه از ترکیب انداختش و بچه شبه اونجا معنا میده، یه موقع از ترکیب نمیشه انداختش و فقط باید با اون هیئت ترکیبی معنا کنه. نه راحته، جالبم هست، مهمم هست، بحثای راحت داریم اینجا ولی مهم. خب بعد دو قسم دیگه هم داریم که مختلفن دیگه، یعنی یه قسم سوم هم مختلفن که مفرد به مرکب، مرکب به مفرد. جمعا بخواید حساب کنید فکر کنم حدود خیلی میشه دیگه، حالا 30-40 شاید بیشتر بشه تقسیم. یعنی باید ضرب کنید دیگه، 3 تا اینجا داریم، 2 تا اونجا، 3 2 تا 6 تا، 6 6 تا، 6 تا اونجا، بکنم شد 30 تا اینا حداقل بشه دو خورده ایم. طرف تشبیه، دو تا طرف تشبیه که مشبه و مشبه به باشن اقسامون، اقسامی هستن، یعنی اقسامی دارن، یعنی مضاف در تقدیر، یعنی زبا اقسامه. یک مفردان، دو مرکبان. این مطلقان از جهت چاپی نباید دروش می نوشت، چون مطلقان اون در مقابل مقید ها نوشت، این جهت چاپی با فونت چیز می نوشت همرنگ بقیه. مفردان یا هر دو مفردن یا مرکبن یا مختلفن. اونی که دوتاش مفردن یا مطلقن یا مقیدن یا مختلف. این خود مفردان سه حالت داره: مطلقان نحو ضوء کشم، نورش نور اون مثلا لامپه یا نور اون ماه مثل خورشید میمونه، نورش مثل خورشید میمونه، نور خورشید، مفرد مطلق، مقید نیست دیگه، نور و خورشید دو طرفش. و خده کلبرد، نه اون حالا میگم اون اشتباه مضافون الی. ببین ذوعه مقید نیست، یه حقیقت رو اشاره میکنه، غلام زید یه چیز در خارج یه حقیقت رو اشاره میکنه، اضافهش سبب چیزش نمیشه، سبب تقیید نمیشه، تقیید همیشه در ناحیه مفهومه. اونو حالا من میخواستم تو مختلف هم میگم اونو چون اینجا جاشته. خده کلبرد، لپاش مثل گله، یعنی لپاش گل انداخته، لپاش مثل گله، حالا مؤدبانش گونه هایش مانند گله مؤدبانش. او مقیدان یا هر دوشون مقیدن، نحو الساعی به غیر طائل کراف معل الماء. نمیخواییم بگیم هر کسی که تلاش میکنه شبیه هر کسیه که مینویسه، تشبیه خیلی بیمزه است، اصلا معنا نمیده. آقا هر کی تلاش میکنه شبیه هر کیه که مینویسه، چه شباهتی با هم دارن. این لذا اینجا مفرد منتها قید خورده، قیدش به اینه که نه، هر کی که تلاش میکنه به غیر طائل، تلاش بیفایده، یعنی هر کی که بدون فایده تلاش میکنه مثل کسی میمونه که رو آب داره مینویسه. خب خیلی قشنگ میشه و چه شبهش میشه که کسی که رو آب مینویسه هیچ وقت اون نوشتهش باقی نمیمونه، اصلا نوشته نمیشه و نتیجه نداره. کسی هم که بدون فایده تلاش میکنه هیچ وقت فایده و بهره نمیبره از اون تلاشش. پس ببینید به غیر استائی میشه مفرد، منتها مفرد مقید، قید خورده به غیر طائل. راقم هم قید خورده به علل ما. تو متبل داره میگه بچه شبه از تسویه بین الفل و عدمه فل فائده، چه انجام بدی چه انجام ندی هیچ فایده ای نداره. میخوای تو آب بنویسی میخوای نویسی هیچ فرقی نمیکنه، میخوای بدون فایده تلاش کن میخوای اصلا تلاش نکن هیچ فرقی نمیکنه. این قید خورده در ناحیه مفهوم مقیده. یه روایت هم تو اصول کافیه، روایت اینجوریه، قبلا هم خوندم: العامل على غير بصيره كالسائر على غير الطريق لا يزيد سرعه السير الا بعدا. عامل، عمل کننده، کسی که عملی میکنه مثل کسی که راه میره. اینو نمیخواد بگه حدیث، میخواد بگه کسی که بدون بصیرت عمل میکنه مانند کسیه که در غیر جاده اصلی داره راه میره. خب بچه شبم خود روایت میفرماد لا یزید و سرعت سیره لا بودا، چطور اونی که داره غیر جاده حرکت میکنه هرچی بره دورتر میشه از اون مقصد، اون کسی هم که بدون بصیرت عمل میکنه بدتر خرابتر میکنه تا بخواد بهتر کنه. کجا؟ انجام دادن و ندادن این شکلی، انجام دادن این شکلی با انجام ندادنش هیچ فرقی نمیکنه، دوتش بیفایده. طائل یعنی فایده، اینو باید خودتون برید پیدا کنید که چرا به فایده میگن طائل، یعنی یه مجازی توش وجوده. طائل یعنی فایده، منتها اصلش معنی طولانیه، اینو باید خودتون برید تحقیق کنید. اینجا مراد نیه، اگرم اون باشه اینجا مراد نیست. من تو متبلی مثال هم هست. دو حالت داره دیگه، دو جور میشه بر. یعنی اعراض ما علی الماء کسی که رو آب می‌نویسه میشه نوشت جوهر رو. خب این دو حالت داره. حالت عادیش رو بخوای نگاه کنی کسی رو آب بنویسه، این ببین معنی لغویشه، یعنی معنای عرفی لغویش اینجا مراده. کسی که رو آب بنویسه یعنی هیچی عملا نمیتونه بنویسه دیگه، بی فایده است. ولی اونی که شما میگه اگر مثل شده باشه برای کسی که ماهره، یعنی این که این انقدر پیشرفت کرده که یه چیز ممتنعی که نمیشه رو آب نوشت آقا مینویسه. نه اینجا مراد، اینجا مراد نیست قطعا. نه عصای به غیر طائل. نه نیست اینجا به معنی، اینو گفتن خودشون هم گفتن این مرادی طائل کلا اینجا. اونی که این جمله رو گفته میخواد بگه کسی که بدون فایده کار میکنه. خود متبلا داره میگه فان المشبه هو السائل مقید بان لا يحصل من سعيه على شيء. آره این مرادی نیست در واقع. اونی که شما میگید طبق معنی دیگه، یعنی کنه انقدر میگه طرف رو هوا میزنه، رو هوا زدن بالاخره. او مختلفا نحو ثغره كاللؤلؤ المنظوم، دندونای فلان آقا مثل مرواریدهایی میمونه که به رشته کشیده شده. ثغره نه ثغر معنی دندون، به معنی اسنانه، معنیش جمعه یعنی دندون ها. ثغرم داشته باشه مشکل نداره. ثغره معروف تره. ثغره كاللؤلؤ المنظوم، این دندونهاش مثل مروارید به رشته کشیده. بعضی واقعا اینجوریه موقعی که میخنده این دندون ها خیلی مرتب ترتمیز ردیف شده، بعضی هم اینجوری کج و کج. یکمش خدادادیه طرف چیکار کنه، بالاخره یکی دندونش این شکلیه میبینید خیلی منظم و مثل مروارید میدرسه. الان هم سیم کشم کنم اونجوری بشه. عرض به خدمت که دقت کنید مشبه ما اینجا چیه؟ دندوناش مشبه اون به ما لولو منظومه. اینجا لولو منظوم قطعا مقیده. خب لولو منظوم مقیده به خاطر اینکه نمیگه هر مرواریدی، میگه مرواریدهایی که برش. لولو هم اسم جنس جمعیه، مرواریدها میشه معناش، مرواریدهایی که برشته کشیده شده. خب اما دندونه آقا چیه؟ مفرد مطلقه دندون دیگه، دیگه مقید نیست اینجا، مفرد مطلقه. مثال درسته. و نحو العین الزرقاء زرقاء کسنان، سنان هم معنی نیزه است. کلا چیز تیز رو میگن سنان. آره اون سر نیزه رو میگن، چیز کلا تیز باشه، چاقوی تیز هم میتونن بگن سنان، شمشیر هم میگن سنان، شیء نوک تیز رو میگن سنان. العین الزرقاء کسنان، عین زرقاء یعنی چشمی که آبی رنگه مثل نیزه میمونه. در برق زده حالا نه بابا اینه می نه چشم آبی چون براقه برق میزنه، نیزم نیزه اینو تیزم برق میزنه. قبل هم داشتیم دیگه به مسلمونتون زرقون، اونجا هم تشبیه کرده. آقا اینا خیالی هم باشه اشکال نداره، تشبیه خیالیه دیگه. طرف از یه چه خوش میگه مثل پفک میمونه. بابا پفک رو تو ذهنشه، ما بعدا میاییم میخونیم طرف انقدر گشنش بوده یه قیافه خوشگل دیده میگه قیافهش مثل نون گرد تافتون میمونه. آقا تو برای چی برداشت قیافه فلانه رو تشبیه کرد به نون تافتون؟ میگه گشتن بود آخه. یعنی گاهی ذهنیات، خیالات، عرفیات تو یه فضای طرف تو وقتی قباد تشبیهاش فرق میکنه با طلبه. طلبه تشبیهش با قصاب فرق میکنه. نجار هی دوست داره به مداد تشبیه کنه، نمیدونم چی رو به چوب تشبیه کنه، به میخ تشبیه کنه، چیزا به میخ تشبیه میکنه. ما نه مثلا بالاخره کلا یعنی هر کی با ذهنیتی داره گاهی تشبیه میکنه. بعضی چیزام عمومیه. اینکه دندونه ها مثل مروارید رو برشته کشیده شده است، خب یه چیز عمومیه، نوعا مثلا تشبیه زیاد میشه. نه اشکال نیست، اینا عرفیاته، عقلی که نیست که حالا بگه آقا چه ربطی داره چشم آقا به کجاش، چقدر برم ما یاد نیزه میفتیم که نه یا یکی افتاده دیگه چیکار کنیم. زیبایی و برق زدن هر دوش با هم. خب سنان اینجا مفرده دیگه، قطعا مفرده. اما العین الزرقا به نظر شما مفرده مطلقه یا مفرد مقیده؟ اگه مفرد مطلق باشه که اشکال وارد میشه، چون میخواد یه طرفش رو مفرد مطلق مثال بزنه، یه طرفش رو مطلق مفرد مقید. سنان قطعا مفرد مطلقه، علین زرقا مفرد مقیده، مفرد مطلق، ظاهرش مفرد مقیده. میگه چشم آبی، هر چشمی رو که نمیگه که، چشم آبی. ولی خب اگر چشم آبی چه فرقی میکنه با دندون آقای زید؟ اگه میگه چشم، اگه میگه چشم آبی، اینقدر که میگه چشم آبی مقیده، خب دندون زید هم دندون زید، اینم مقیده. اینو یه فکری بکنید ببینید چی میگه، چه تعامله. بله بس ورده، ظاهرش مقیده، ولی اگه میخوام اینو بگم، اگر به همین ظاهر نگاه میکنید که چون صفت ورده شد مقید، پس دندون اون، ذوعه، خده، ثغره، همه اینا باید بشه مقید. آها میخوای بگی شما صفت مقید میکنه، مضاف الیه مقید نمیکنه؟ یه فکر بکنید بشه. دو مرکبان و هوا قسمان، اینا مرکبان، اینا دو قسمان، یا مرکبان ترکیب لم یمکن افراد اجزائهما، یا مرکبان ترکیب یمکن افراد اجزائهما. گاهی این دو طرف یه جور ترکیب میشن که نمیشه این اجزاش از هم جدا کنی، یعنی از هم جدا کنی بی‌معنی نمیشه، اصلا معنی نمیده تو تشبیه. اما یه موقع از هم جدا کنی معنا میده، فقط لطافت از بین میره، اون قشنگی از بین میره، مقصود متکلم از بین میره. خب حالا اولش ما بخونیم. میگه چجوری مرکب؟ به حیث یکون المرکب و هیئتا حاصله من شیئین او من اشیاء تلاصقت، یعنی به هم چسبیدن این شیئا، دو تا شیء اشیاء، حتی اعتبرها المتکلم شیئا واحدا، یعنی 10 تا چیز کنار هم جمع شدن یه بسته 10 تایی، یعنی الان شدن یکی دیگه. شما الان اینجا 12 نفر متفرقید، ولی تو یک کلاس جمع شدید یک پایه سوم، یک کلاس، این یه واحد وحدتی براش حکم فرما شده. ولا يمكن انتزاع الوجه من بعضها دون بعض، نمیتونی از تیکه تیکه اینا وجه شبه بگیری، باید کل این هیئت رو نگاه کنی، از اون طرف هم کل اون هیئت رو نگاه کنی، بشه وجه شبه اینجا پیاده کنی. انتزاع الوجه دیگه نمیشه. که قوله که ان سهیلا و النجوم وراءه صفوف و صلات قام فیها امامها، گویا ستاره سهیل به همراه اون خورشیدهایی که ستاره هایی که پشتشن، حالا نجوم مبتدا باشه، براه و خبرش جمله حالیه، یه جور دیگه میشه ترکیب کرد، گویا این ستاره سهیل و این ستارگانی که پشت سرشن، مانند صفهای نمازی میمونن که امام جماعت توشون وایستاده. این مثلا ستاره سهی، مثلا ستاره های پشت این سهیله، این ستاره سهی، یه همچین تصویری رو اومده تشبیه کرده به اینم امامش، امام جماعتی که امامش دیگه. امام جماعتی که اگه کسی نقاشیش کنه ما ازش استفاده کنیم، شاید اینجا زیاد بخوایم از نقاشی استفاده کنیم. خب ببینید الان این میگه این حالت، این هیئت شبیه اینه، نگاه کرده آسمون دیده ستاره سوری یه جا وایستاده، پشتش ستاره ها این شکلی وایستادن، گفته نگاه مثلا امام جماعت میمونه که اینا که بهش اقتدا کردن. الان دقت کنید، این کل این به کل این تشبیه شده، حالا بیای این ستاره سهیل رو به امام جماعت تشبیه کنی، اصلا معنا نمیده، میگه لم یمکن. شما به یه نفر میگه ستاره سهیل شبیه امام جماعته، میگه کجا شبیه؟ باید در نظر بگیری که این ستاره سهیلی که پشتش در حقیقته. بعد دقت کنید اینو نمیشه مفرد مقید گرفت، بیاییم بگیم آقا سهیل شبیه امام جماعته، منتها چه سهیلی؟ سهیلی که پشتش براءه نجومون، شبیه امام جماعتیه که براءه اوناسون، یه مردمایی هستن. قید بزنیم دیگه، بگیم سهیل همون خود ستاره سور شبیه امام جماعته، منتها نه هر سهیلی که پشتش ستارن اینه. واقعا اینه اون موقع اگه باشه میشه مفرد مقید. لذا فرق بین مفرد مقید و مرکب بسیار فوق العاده دقیقه. اینو من جلسه بعد باید کامل توضیح بدم که چه فرق بین مفرد مقید و مرکبه. اینو مفرد مقیدش که نگرفته، هیئت ترکیبیه گرفته. چه فرق میکنه؟ خب ما میتونیم مفرد مقید بگیریم؟ نه، میگه نمیتونی. اینو بعدا میگیم. میگه کأن سهیلا و نجوم وراءه صفوف و صلات قام فیها امامها ولای استهان یقال که ان سهیلا امام. بیا بگو آقا ستاره سوار شبیه امامه، رفتی نداره. کما لای استهان یقال که ان نجوم صفوف و صلات. بیا بگو ستاره ها شبیه صفای نماز جماعت هم. باید یه امام جماعت در نظر بگیری که اینا پشتش هم اون هیئت کامل رو باید در نظر بگیری که این هاش میکنی. این میشه مرکبان ترکیبن لم یمکن افراد اجزا، نمیتونی اجزا رو از هم تفکیک کنی و الا تشبیه بی‌معنا میشه. تو دومی تشبیه بی‌معنا نمیشه ولی مقصود نیست، اونم حالا بعدا میکنیم. فیها اینو کلی تصور کرده، ظرف و مظروف، یعنی در حقیقت خود امام جماعت هم یه صف در نظر گرفته مجازن. حالا هستش اینه که جلوی این صف رو وایستده ولی جوری پرسته.